بسم الله الرحمن الرحیم. نه بنده منبری هم، نه اینجا مجلس ختم امامه، نه حرفای خواهم زد که خیلی خوشتون بیاد. من نمیدونم کدوماتون چه کاره این. یک وزارت کافیست که یک انقلاب رو نابود کنه یا پیروز کنه. ما هزینه ای نپرداختیم برای تشکیل نظام و انقلاب. هزینه رو مادرانی که چند تا شهید دادن، جانبازایی که 30 سال رو تخت خوابیدن، زنانی که شوهرشون مفقود شد با بچه های کوچک، و اونایی که با شلاق استخونهای کف پاشون میشکست، و اونایی که تو اسارت زیر شکنجه ذره ذره آب شدن، اونا هزینه پرداختن. ما بیشتر شاغلیم، شاغل هم نیستیم، مشغولیم. یکی از خطرها اینه که من و شما عادت کنیم به کارهایی که داریم و عادت کردیم به شغل و امکانات و اینا، بعد کم کم یادمون میره که این یک انقلاب بود، یک سیستم نیست، یک دستگاه معمولی نیست. الان هر کشوری که برید با اولین مواجهه با سیستم مدیریت اون کشور، از تو فرودگاه تا تو خیابون میفهمید اون کشور، اون سیستم و حاکمیت عاقله یا نه، منظمه یا نه، متعهده یا نه، راستگوست یا دروغگو. اصلا میان سراغت با لبخند، میان با تحقیر، میان محلت نمیذارن، سوال میکنی دقیق جواب میده یا اصلا جواب نمیده، سرکار میذارد، گیجت میکنه، رو بهت میده که ازش سوال کنی یا رو نمیده. از همونجا میفهمه این سیستم با شعور یا بیشعور، بخشی مؤدبن در برابر مردم، بخشی نیستن، بخشی طلبکارن، بخشی بدهکارن. تعداد زیادی از نشل خاکستری که میگن فقط به دلیل مواجهه با بروکراسی و دیوان سالاری جمهوری اسلامی مأیوس یا مخالف شده. میخواسته یک تولیدی را بندازه با وزارت کشاورزی، با بانک ها، میخواسته یک مزرعه مثلا، میخواسته یک کارخانه را بندازه با وزارت صنایع معادن، میخواسته یه مجوز چیزی، بالاخره با استانداری، با فرمانداری، شهرداری، پیشانی و چهره نظامه. یک کسای دیگه ای هزینش رو پرداختن، بعد که اونا شهید شدن، مفقود شدن، جانباز شدن، گم شدن اصلا تو به لحاظ معیارهای دنیوی، اخروی نه دنیوی. بعد ما آمدیم، من به عنوان معلم تو جای خودم، شما اینجا به عنوان کارشناس یا هر کاری که هستید مدیری، چیزی که هزینه‌شو دیگران پرداختن ما ممکنه خیلی اهمیتشو ندونیم. یعنی باید دائم به ما تذکر بدن که این بنزینی که تو باک ماشین تویه، این خون بچه هاست، این بنزین نیست، خون شوهر، خون بچه هاست. مادرانی که چند تا بچه‌شون رو دادن، اونا من و تو رو آوردن، این کار رو به ما سپردن، یه باید یادآوری بشه. حالا از اینجا شروع کردم چون میخوام بعضی سرتیترهای فرمایشات امام رو عرض بکنم که 10 سال حکومت کرد، آخری که رفت از اولی که آمد 1 ریال بیشتر نداشت، کل زندگیش یک چمدون رو پر نکرد و از اول تا آخر یه حرف زد، حرفش رو عوض نکرد. یه وقتی هم شعار میدادن مردم، دیدی نمیدونم فیلمش یا نه، که ما همه سرباز توییم، خمینی گفت که نه تو سرباز منی، نه من سرباز تو. ما هممون باید سرباز او باشیم. حتی هم تملق مردم هم نمیگفت، تملق هیچ کس هم نمیپذیرفت. به اسم جناهای مختلف همون زمان هم درگیری و دعواهایی بود. حالا اون زمان هم چپ و راست میگفتن، بعد نمیدونم اصولگرا، اصلاح طلب، همینجا اسمای مختلف. من گفت که منو نمیتونین بازی بدین، همه تون میگید برای خدا من این حرف رو زدم، برای خدا این مسئولیت رو پذیرفتم، برای خدا این موضعی رو گرفتم. همه میدونید که دروغ میگید. حتی 2 رکعت نماز برای خدا من نخوندم، هرچی هم نماز خوندم برای خودم بود، برای که برم بهش، جهنم نرم. میگفت اغلب این موضع‌گیری ها، دعواها، از و نصب ها، برخوردهای که شعارها، موضع‌گیری ها، بیانیه ها، اینا تظاهر به خداست، توجیهیست برای تأمین منافع خودت، باندت، فامیلت. اینا میگفت منو نمیتونین فریب بدین، من نفس شناسم. امام میدونن از دوران جوانی کشی که نفس خودشون میکشید، و به شدت سر هر مسئله خودش رو متهم میکرد. بعد گفت اگر میخواید بدونید یک کار رو واقعا برای خدا قبول کردید و میکنید یا نه، تازه این به او اقلیتی میگه که خدا رو باور دارن، اکثریت که اصلا خدا مداجه، بس نگاه میکنن چه کسی آمد، چه جناحی آمد، قدرت کجاست، یه وقت ریش شرطه میزنه، یه وقت ریش دومن ریش میزنه، یه وقت یقش تو بالا میبنده داره خفه میشه، یه وقت اگه لازم شد تارون نافش باز میکنه. اینا که هیچی، یک عده زیادی که اینجوری هن اصلا، اما اون عده کمی که واقعا برای خدا خودشون رو دیندار میدانن و برای خدا امضا میکنن، امضا نمیکنن، هر کاری که میکنن، امام میگه همون اقلیت، همون هم کارشون برای خدا نیست. برای که اگر بهت بگن، امام گفت اگر الان به من بگن اصلا بهشت و جهنم نیست، یعنی جهنمی نیست، همه تون بهشتی، کلی هم کلید بهشت، بعد چند نفر ما اصلا حاضرن نماز بخونن، چند نفر روزه میگیرن، چند نفر خدمت به خلق میکنن، چند نفر سوء استفاده نمیکنن، بعد ببین چند نفر هم میبینید تای کاسه یه اقلیت بسیار کوچیکی موندن. یه وقت گفت که اگر سر پست و مقامای حکومتی در جمهوری اسلامی بگن هیچ مزیتی نداره، یعنی نه حقوقت از بقیه بیشتره، نه امکاناتت، نه نفوذت، هیچی، فقط زحمتش بیشتره، حمالی داره، بعد ببین چند نفر میان جلو، تو انتخابات ها چند نفر میان، تو رقابت های حزبی تشکیلاتی چند نفر میان، مسائل سیاسی، اصلا مسئولیت چند نفر میپذیرن، بگن آقا حقوق تو حقوق حد اقلیه، نجومی نیست، نفوذی هم نداری، رانت های حکومتی هم نیست، ارتباطات و تشکیلات و اینا هم نیست، هیچی، هیچ کس هم برات دست کف نمیزنه، فوشت هم میدن، فقط باید خدمت کنی. گمنام با زندگی حداقلی، بعد خواهید دید خالی میمونه، انتخابات های نه شوراها و شهرداری، نه مجلس، نه ریاست جمهوری، نه ببین چند نفر میاد. امام اینا رو اخطار میکنه، میگه که خودمونو خودتونو بازی ندین، 1% هم نیستن کسایی که فقط برای خدا و به قصد خدمت به خلق وارد کاری میشن، اگه اولم شدن بعدن کم کم آلوده میشن، آلوده و فاسد نشن کم کم عادت میکنن، عادت میکنن، میگه یه شغل دیگه، عموم کله پزی داره، عمم دندان پزشکه، منم معلمم، تو هم کارمند، شغلمونه، شغل که شد وقت طبیعیه مثل بقیه مشاغل دیگه، دنبال حقوق اضافه حقوق، کارت ورود، کارت خروج، با مردم در اون حدی که یقمو نگیرن برخورد میکنم، بگه بیشتر از اون من وظیفه ندارم. جمهوری اسلامی ظاهرش همون جمهوری اسلامیه، همون قانون اساسیه، ولی دیگه این اون جمهوری اسلامی نیست، این اون قانون اساسی نیست، این اصلا اون انقلاب نیست. همه جایم عکس امام و اینا رو همچنان بزنن، اصلا فرض کن 30 سال دیگه سالگرد امام رو باز عزا بگیرند و 22 بهمن رو جشن بگیرند و اینا، ولی دیگه عکسش هست، خودش نیست. ما در خطریم، این خطر جدیه، انقلاب پیغمبر در صدر اسلام با حضور علی ابن ابی طالب و حسن و حسین، این بلا سرش در اومد. کربلا 50 سال بعد از پیغمبره، بلا تشفی ما هنوز 30 و چند سال بعد از امامه، نسل عوض میشه به طور کامل، افکار عمومی دیگه تشخیص ندن مثلا حسین و یزید، علی و معاویه، کی به کی، اینا همشون پیغمبر، خب بابا بزرگ امام حسین شوهر عمه یزید هم است، او هم میگه اسلام، این هم میگه اسلام، سرمون میاد. اگر رو دو تا محور حساس نباشیم، امام میگه یکی نسبتمون با خدا، یکی نسبتمون با مردم، نسبت با خدا یه که هر تصمیمی میخوایم بگیریم به خودمون فکر نکنیم، به منافع و ضرر خودمون، فقط ببینیم او چی میخواد، خدا چی میخواد، و رابطه با مردم، هر تصمیمی که میگیریم تو حکومت، تو مدیریت کشور، فقط و فقط منافع مردم، مصالح مردم، به خصوص فقرا، او رو اولویت اصلی، ملاک اصلی اونه، ولو برای خود من ضرر داشته باشه، یک پروژه‌ایه به من صدمه میزنه، آبروی من میره، ولی به مردم خدمت میکنه. اینجا خودم رو انتخاب میکنم یا مردم، اینا چیزاییه که باید تمام اداراتش در سطح کشور مدام یادآوری کنه، هی عکس امام بردن و دست و گل سر مزار قبر امام بردن، اینا چیز مهمی نیست، اهمیتی نداره، اصلا اسمش نبر، دست و گل هم نبر این سر مزارش، ولی به عمل کن ببین چی میگه. راجع به مردم میگه که ما مرهون ایناییم، ما طلبی نداریم از مردم، ما تا آخر به این مردم بدهکاریم. این مردمی که اون پیرزنی که هر چه تو عمرش تهیه کرده تو روستا آمد داد برای انقلاب، برای جنگ، خودش مسکن نداره، آمد پول ریخ تو بانک مسکن، توی بنیاد مسکن اول انقلاب که برای فقرا خونه بسازن، میگه اون کودکی که قلکشو میشکنه پولشو میاره برای اسلام، ما چطور میتونیم از این مردم تشکر کنیم؟ فقط خدا میتونه تشکر کنه از اینا. ما فقط خیانت نکنیم به این مردم، خدمتمون رو با تمام وجود بکنیم. امام میگفت کسی کار میکنه که اینقدر کار کنه، چون تو روایت داریم از تعمیر به نیروهای اصلی دوربرش اینقدر تو حکومت خدمت میکردن میدویدن که موقع خواب بیهوش میشدن. راجب از تعمیر داره که باز موقع خوابم پهلو به پهلو میشد، میگه من چطور بخوابم در حالی که اطلاع ندارم، ولی احتمال میدم، احتمال میدم اون گوشه سرزمین اسلام امشب یک خانواده از گرسنگی خوابش نبره، من چطور بخوابم؟ میفهمد لا اشارکهم فی مکاره الدهر، دلمو خوش کنم به من بگن حکومت دینی امیرالمؤمنین، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، تو مشکلات زندگی با مردم مشارکت نکنم، کنار مردم نباشن، اونا گرسنه باشن من سیر، باز شبم هم دو سه ساعتم نمیخوابه. امام میگه که مولای ما علیست، ما اگر به او سمت رفتیم مشروعیم، اگر نرفتیم حکومت ما مشروع نیست، حقوقی که میگیریم از بیت المال مشروع نیست، من نمیدونم از این مردم چطور تشکر کنم. بعد میگه گاهی تو ذهنم میاد اگر در آخرت خودمو میگم من برم جهنم، اینایی که به خاطر من آمدن تو صحنه اسلام و انقلاب زحمت کشیدن، به خیال اینکه من آدم هستم، برای من به نام من کاری کردن، اینها برن بهشت، من خودم برم جهنم. میگن بهشت مشرف به جهنم است، میبینن جهنمی ها را. من اون کسی که او وظیفش انجام داده میره بهشت به خاطر ما، من وظیفه ما انجام ندادم میرم به جهنم، من از الان دارم خجالت میکشم اونجا تو چشم او چطور نگاه کنم که مثلا به من بگوین ما برای تو الله اکبر گفتیم، تظاهرات کردیم، چطور شد خودت رفتی جهنم ما رفتیم بهشت؟ به مسئولین نظام میگه که هم وزارت کشوری ها پیش امام رفته بودن، وزیر کشور اونا، سه دهه پیش، چهار دهه، سی و چند سال پیش، میگه که هر چه زحمت بکشید برای این مردم کم است. وقتی میگه میرید تو ادارات با خودتان بگویید اینها که میآیند مردم آقای ما هستند، هر کس میاد تو ادارات دولتی بگویید اینها آقای ما هستند، با آنها مؤدب باشید در کمال تواضع، آنها آقایند ما نوکریم. مردم از من میپرسن چرا مردم تو را دوست دارن، میگه چون مردم نوکرشون رو دوست دارن. ولایت فقیه یعنی میگه عبد خدا و نوکر مردم، نوکر خلق، حکومت دینی ایه، ولی هر طور دیگه باشه عبد خدا نباشه، نوکر خلق نباشه، دینی نیست. میگه خدا میداند اگر من میتوانستم برم جبهه میرفتم کنار این بچه ها میجنگیدم، ولی چه کنم که پیرمردی هستم. در این رادیوهاشان میگویند خمینی پستان زنها را میبرد، دارد میبرد، زنهای آبستن را تیرباران میکند. شما اینجا نشسته اید، خمینی یک طلبه ضعیفی است، مردم به او علاقه دارند چون نوکر مردم است، آدم به نوکرش علاقه دارد، اینجا نه پستانی بریده شده نه کسی تیرباران، زن آبستن تیرباران شده. به مردم میگه نگید به من رهبر، من یکی از شما هم. من افتخار میکنم کنار شما هم. من خجالت میکشم در برابر شما. من در تلویزیون میبینم زنهای خانمهای یک شهری نشستن برای جوانهای جبهه دارن بسته بندی میکنن، نان میپزن، من خجالت میکشم که ما چه هستیم، این مردم چه هستند. البته همه مردم نه دیگه، همین تیپا. پیش من رهبری مطرح نیست، برادری مطرح است، من برادر شما هستم، من خدمتی که لایق این وطن و این مردم باشد نکردم. حتی جماران رفته میگه من متاسفانه خدمتی به اهالی جماران نکردم. یعنی همش ناراحته که خانوما آمدن پیشش، میگه که شما بانوان رهبر نهضت ما هستید، من شما را به رهبری قبول دارم، شما رهبر ما هستید. خاک بر سر خمینی اگر بخواد، شما مردم فداکاری کردید، من استفاده اش را ببرم، خاک بر سر من. این مردم اگر ببینند که من پایم را کج گذاشتم، همین مردم به من هجوم میبرند، از من عبور میکنند. اگر من منحرف بشم میگم منو میزنن کنار، هم این مردم راه خدا رو میرن. برای خودم امتیاز، ذره ای امتیاز و مسئولیت قائل نیستم. من مهیای محاکمه و مؤاخذه ام اگر خطا کردم. این امام خودش اینجوری تعریف میکنه در باره، میگه من نوکر مردمم. ما اگر تونستیم تو ادارات حکومتی، تو وزارتخونه ها آموزش بدیم به مدیران و کارمندانمون که همه واقعا وقتی مردم میان از به چشم نوکر به اربابش نگاه کنه و برای خدا و نه برای منافع خودش امضا بکنه، امضا نکنه، کاری بکنه، وقتی میشه امام، خط امام. یعنی امام که هیچی، میشه خط اسلام. جلوش تعریفش میکنم، میگه من خود به خدا پناه میبرم از غرور. این حرفا رو نزنید، یه وقت ممکنه من باور کنم با این حرفا منو جهنمی میکنی، خودت هم که داری این حرفا رو میزنی جهنمی میشی. چاپلوسی فقط تو محضر خدا چاپلوسی کن، تملق فقط پیش خدا، پیش هیچ کس دیگه. ور ساده زیستی مدام میگه که مراقب باشید، اگر مسئولین و مدیران خونه هاشون رفت به سمت کاخسازی، خانه های مرفع، چند تا ویلا تو چند تا شهر، خونه، امکانات، پاویون، که لعنت الله پاویون، این وی آی پی و پاویون اینا اول به اسم امنیت درست شد، حالا یک طبقه حاکم درست کرده که جدا از مردم، حاضر نیست از این شهر به اون شهر بره، لای مردم تو صف واسه کارت پرواز بگیر، اصلا بذار فوشت بدن، بذار فوشت بدن. میلاد امام رضا علیه السلام از رضا رو خواست حکومت ببره تو حمام قرق کرد. امام گفت فقط من تو حمام قرق شده نمیرم، یکی از مردمم. و رفته اونجا، یک اینقدر عادی یه یارو اینجا نشسته به امام رضا رو میبینه، میگه آقا بیا این پشت منو کیسه بکش ببینم. و حضرت رضا میرن میشونن کیسه، وسطاش میفهمه که این پسر پیغمبره و مثلا شخص دوم حکومت ولو بشه. برمیگرده میگه آقا معذرت، آقا من نشناختم. دستشونه به حضرت رضا میگن نه، من کارم هنوز تموم نشده، من هنوز پشت تو کامل نشسته. این علی ابن موسی رضاست که عنکبوت‌ها و خفاش‌ها که نور علی ابن موسی رضا کورشون میکنه، راجبش میبینید چی هم میگن، چه کارا میکنه. پوفیوز عکس حرم امام رضا رو انداخته به شکل عنکبوت اینجوری تو جامعه شیعه امام رضا علیه السلام. میرن اروپا جایزه میگیرن، اینجا هم از امکانات بیت المال خودشون و تیپ بانداشون استفاده میکنن، کسی هم جرئت نمیکنه حرف بزنه. امام میگه اگر لحظه ای که دیدید مسئولین کوچ میکنن به منطقه اشرافی، رابطه شون با مردم، با فقرا، با همسایه هاشون قطع شد، دیگه نمیرن تو بازار، تو مغازه، تو صف نونوایی، از مردم، توده مردم فاصله گرفتن، روح انحرافه، راحت طلبی، عیش طلبی، امتیازات طبقاتی، یه طبقه به نام طبقه حاکم تشکیل بشه، امام میگه این سقوطه، این انحراف از جمهوری اسلامی است. این یعنی از دست دادن مردم و قبلش از دست دادن خدا. میگه رابطتون با خدا و مردم خراب میشه. میگه من رجایی رو علاقه دارم به این که اون وقتی که دست فروش بود و اون وقتی که رئیس جمهور شد، نه تنها خونش، اصلا روحیاتش هم هیچ تغییر نکرد. برعکس بنی صدر که یه مرتبه خدا شد، خدایی خواست بکنه. این آدم هم وقتی که دست فروشی میکرد با آخر رئیس جمهور بود، شخصیتش یکی بود. اینه من دوست دارم. گفت او اگه علمش هم بیشتر بود، سوادش، این عقلش بیشتر بود. رجایی عقلش از علمش بیشتر بود. علم مسئله ثانویه، عقل مسئله اوله. درک درست خدا و حقیقت. میگه من وقتی بازداشت کردن زمان شاه، منو بردن زندان، مربوط به باشگاه افسران بود، من دیدم اون زندان از خونه خودم خیلی بهتره. زندانی بود که همه ازش فرار می‌کردن، خونه خود من نسبت به این زندان خرابه بود. منو بردن زندان، بعد به خودشون گفتم، گفتم آقا این عبارت شو، میگه من توی حبس هم که منو بردن، اول بردن باشگاه افسران، بعد بردن جای زندان جای دیگه، من وارد شدم دیدم عجب جای خوبی است، منو میخوان اینجا حبس کنن، همه چیز آماده، که منزل‌های ما خواب این منزل‌ها رو هم نمی‌بینن. اینجا چطور من فکر می‌کنن اینجا سخت زندگی میخوان مثلا منو مجازات کنن؟ با آن مأمورها خودم گفتم اینجا که از منزل خود من بهتر است. اگه میخواین منو مجازات کنین ببینید یه جای بدتر، اینجا که از خونه خودم بهتره که. بعد ما را بردن جای دیگری که تا فکر کردن برای من سخت است، آنجا یک خورده از منزل ما باز بهتر بود، ولی یک خورده بازم بهتر بود. گفتم شما تو خونه من نمیتونین زندگی کنین، نه قوم نه نجف. اینجا هم که آمد که اونجور در پاریس یه جایی برای من گرفته بودن، اول اونجا بردن، گفتم من اینجا نمیشینم، ولو که موقت و اجاره است. این خونه رو هر که ببینه میگه خونه خوبی. بعد مهمانانی آمده بودن از خارج، میگفتن آقا تو رسانه‌های بیگانه میگن شما دزدیدین بردین چیکار کردین فلان، و خمینی تو قصر ییلاقی، و میگه این تبلیغات پشت سر تبلیغات که فلانی در قصر ییلاقیش نشسته جوانان مردم رو به کشتن میده. این قصر ییلاقی ماست، خوش آمدید. میبینید که یک اتاقی نداریم که آقایان بتوانن درست بنشینن، باید به نوبت بیایید تو اتاق و برید بیرون. قصر ما این است، بقیه‌تان هم که مجبورید بیستید. همین صورت اموالشه که باید بده، به طبق قانون اساسی باید بده. ایشون نمیدونم دیدین یا نه، روح الله مصطفی معروف به خمینی، شماره شناسنامه چی سمت روحانی، دارایی غیر منقول یک منزل در قم محله باقلعه، دوم قطع زمینی است ارث پدری طبق اون چه که آقای پسندیده گفتن بین من و ایشون و ورثه اون اخوه دیگه مشاع است. اخوی گفتن سالی 4000 ریال سهم توست که البته تا به حال داده نشده است. شکایت هم میبرددشون، تا حالا هم من چیزی ندادم. دارایی منقول اعم از نقدی، سپرده بانکی، اموال غیر منقول فلان، وجه بسیار مختصری است در تهران، اساس منزل ندارن، مختصر اساسی است در قم و تهران، ملک همسرم است، دو قالی در منزل است که بابت خمس خواستم حساب کنم و مال من و ورثه من نیست، باید به صادات فقیر بدهند، و چند جلد کتاب که مؤلفین هدیه کرده اند نمیدانم چقدر میارزد و قابل نیست. بقیه کتاب هایم را هم که سالاک برد و از بین برد. کل وجوهی که در منزل ما یا نزد اشخاص است وجوه شرعی است و به هیچ وجه به من و فرزندان و ورثه من تعلق ندارد و تکلیف آن شرعا معلوم است. امضا میکنه و همون اول انقلاب. الان چند نفر از ماها حاضریم همچی فهرست و لیستی بدیم و پیش فهرست امام شرمنده نشیم؟ این مهمه. یعنی چند درصد از افراد هر جنایی کردن فهرست اموال مشروع ها، نه دزدی، قانونی مشروع، فهرست اموالمون رو کدوم ها میتونیم بذاریم کنار فهرست اموال امام؟ یا رهبری، همین الان رهبری که ایشون گفت تمام لوازم خونه من تو یک وانت جمع شد بجز کتابا، اونا ممکنه دو تا کامیون بخواد. و اینکه میگفت مسئولین کاری بکنید که پیش وجدان خودتون شرمنده نباشید. میگفت من هیچ وقت منتظر پیروزی نبودم، من به تکلیفم عمل میکنم، تکلیفم خدمت به مردمه، حتی اگه به من فحش بدن. یه وقت بهشتی میره پیش امام میگه آقا همه فحش و اینو روز دماغ هر روز به من تهمت و فلان، من اجازه بدید ول کنم برم قم کار فرنگی و اینا. امام به بهشتی میگه که مردم چی دارن میگن؟ مردم داشتن میگفتن روح منی خمینی، بچکنی خمینی. امام به آی بهشتی میگه که این صدا رو میشنوی، این مردم، همین مردم اگر فردا بگن مرگ بر خمینی، برای من علی‌السویه است، نه از این درودها خوشحال میشم نه از اون مرگ ها ناراحت. در هر دو صورت من وظیفه خودم رو انجام میدم، وظیفه من در هر دو صورت خدمت به این مردمه. من کار خودم رو میکنم، من به اینا کار ندارم که، من با طرف من خداست. بگن درود یا مرگ، من باید به اینا خدمت کنم. بگن درود یه جور خدمت، همکاری کنن، همکاری نکنن خدمت بازم جور دیگه. نه از کسی طلب دارم نه به کسی بدهکارم. اگر دستم برسد خودم دست به تفنگ هم میبرم. من یه هرگز در عمرم مأیوس نشدم، هرگز نترسیدم، هرگز ساکت نبودم. وقتی به من گفتن از نجف صدام آمد با شاه ساختن که منو از عراق را ساکت کنن یا بیرون کنن، فکر کردم من از اون آخوندهایم که اگر من از نجف بیرون کنن سکته میکنم، حالم خراب میشه. به اونا هم گفتم نجف پیش من مطرح نیست، مکان برای من اهمیت نداره، مرا از همه جا بیرون کنید، هیچ جا برای من مهم نیست، هر جا مبارزه بهتر صورت بگیرد همان جا خوب است، زمین خدا وسیع است و برای من فلان. بعد میگن اگر فرانسه اقامت شما را تمدید نکند چه؟ امام گفت زمین خدا وسیع است، یکیشم فرانسه بود، اصلا برای من مهم نیست کجا باشم و مهمم نیست که به حرف من بکنن یا نکنن. ببینید این تفکر، هر جا خدمت کنم آنجا برای من خوب است، من دست از این کار بر نمی‌دارم. این مسیر ادامه خواهد یافت، من به تکلیف شرعی خودم عمل می‌کنم. خب این تعابیر یا مثلا این جملهش میگه ما به شرط غلبه قیام نمی‌کنیم، به شرط پیروزی میگه من حرکت نمی‌کنم، من با خدا شرط نمی‌گذارم، نه من خودم وظیفه‌م چیه؟ میرم جلو، برام پیروزی و شکست مساویش. همین جمله رو شما ببینید، اگه ما اینجوری بر این اساس حکومت کنیم، مدیریت کنیم، خیلی مهمه و مردمم بفهمن و باور کنن. میگه که اگر هدفتان مادی است، پیروزی شما هم شکست است. اگر هدف معنوی است، شکست شما هم پیروزی است. دقت کردین این جمله رو؟ میگه اگه هدف معنوی است، خدا باشه، شکست و شکست هم پیروزی، حتی ما شکست نداریم تو مسیر خدا، میخوایم خدا رو راضی کنیم راضی میکنیم، بیرون چه اتفاق میفته اصلا مهم نیست. میگه برای من زندان و تهران مساوی است، از او آخونده هم نیستم که موعظه کنم حرف رو ول کنم خودش بره، خودم برم دنبال کارم، من پای این حرفام میستم، سینم برای سرنیزهاتون آماده است. روز و شب رو امام میگه برای شهادت میشمارم، من از اول لحظه روز اول مشتاق شهادت بودم، من که نمیدونستم که اینا منو خدای نمیذاره بکشن. گفت این شاه که با دستگاهش منو با یک فوت میتونست از بین ببره، چرا نکردن؟ چرا ترسیدن؟ خدا نخواست. خدا لفظ نیست، قرارداد نیست. یک کسایی میگن ما خدمت به مردم میکنیم، سوء استفاده هم نمیکنیم، ولی تهش میخوایم برای ما کف بزنن، وجاهت پیدا کنیم. امام میگه اینم شرک است. میگه اگر به مردم خدمت کنی، نه خیانت، خدمت کنی ولی هدفت این باشه که مردم از تو خوششون بیاد، بهت رأی بدن، برات کف بزنن، ازت تعریف کنن، میگه بازم مشرک. مؤمن نیستی، مشرک، موحد نیستی. میگه ما نمیخواهیم وجاهت پیدا کنیم، دنبال آبرو نیستم. خداوند در موضع رحمت رحیم است، در موضع انتقام منتقم. ما نمی ترسیم که روزنامه های سابق یا روزنامه ها و رادیوهای خارج از کشور برای ما چیزی بنویسن. من وجاهت نمی خواهم، من نمی خواهم وجاهت داشته باشم، نه در ایران نه در خارج از ایران. من می خواهم به امر خدا عمل کنم. می خواهید خوشتان بیاید، می خواهید نیاید. خب اینا خیلی مهمه. یه وقت بنی صدر آمد و آخرها گفت که نظرسنجی کردیم، مردم از همه اول منو قبول دارن، نمیدونم 60-70 چند درصد، اول منم، بعد با فاصله نمیدونم 10-15 درصد امامه، بعد نمیدونم مجاهدین خلق، نهضت آزادی، فلان. او آخرم گفت که حزب جمهوری و بهشتی، مثلا چند دهم درصد. اینجوری یعنی مردم با ما این دیگه. وقتی دیگه فکرت خرش از پل گذشته، بعد امام آمد گفت که اسم نبرد ولی معلوم بود در جواب کی میده، گفت من نصیحت میکنم که سوء استفاده نکنید، قانون و زیر پا نگذارید، دیکتاتوری نکنید، اینا بچه بچه اختلاف نندازید، جنگ مردم مشکلات دارن، مشکلات مردم هم کنید عوض این کارا. بعد گفت که اگه یه روزی من احساس تکلیف کنم که حرف بزنم، این که میگن مردم با منن، مردم فلان، کل مردمم پشت سر کسی باشن من جلوی همشون میستم. کل مردم، مثلا فرض کن کل مردم با تو هم، من جلوی تو و همه میستم. اگه بفهمم مسیر غلطه، مثلا به جمعیت نگاه نمیکنم. گفت اون روزی که شروع کردم تنها بودم و من کاری نبودم. مردم هی دروش میگفتن آقا شما انقلاب کردی، ملت رو آزاد کردی. گفت خمینی چه کاره است؟ روح الله کی است؟ من هیچ کاره هم. بعد رو کرد به مردم گفت شما هم هیچ کاره اید. بگه به مردم که گفت شما هم هیچ کاره اید. چون هم من هم شما ها قبل از انقلاب هممون بودیم. از اون لحظه ای که اطاعت خدا کردیم این پیروزی آمد. خدا کردی کارا رو، نه من کردم نه شما کردی. و با خدا هم با کسی قوم و خویش نیست. شعار بدی و شعارهای قشنگ بدی و ادای مذهبی و جمهوری اسلامی و اینا، ولی خلاف این اصول عمل کنی، یعنی خدا رو حذف کنی از محاسبات و مردم رو هم به جایی که برایشون نوکری کنی، بندگان خدا، امانت خدا، حقوقشون رو بدونی، بگی ما رئیس دونیم، ما رئیس، ما دستور میدیم شما باید اطاعت کنید. از اون لحظه تمامه. امام میگه خدا دستش رو از پشت سرتون برمی‌داره، ممکنه با همون دست بزنه تو سرتون. خدا با کسی قوم و خویش نیست. و این تعبیرش که میگه اگر یک دقیقه وقت دارید برای یک دقیقه خدمت بیشتر به مردم، اون یک دقیقه رو خدمت کنید، استراحت نکنید. من تا زنده ام خدمت گذارم و هر چه از من بر بیاد انجام میدم. امام مصطفی که تو نجف فوت کرد، خب مشکوکم بود که امام، هم میدونید کلمه شهید رو به کار نبرد، گفت چون مطمئن نیستم، ولی میدونم که روز قبلش حالش کاملا خوب بود، چند نفر آمدن دیدنش، نصف شب رفتن جنازش دیدن افتاده. ولی در اینا میدونید تو تشییع پسر فرزندش ایشون 10-20 قدم بیشتر نرفت. مصاحب به مثلا میگن آدم 17 قدم چقدر با جنازه هر کس است، ولی در همون حد رفت، وسطش برگشت. بعدم گفت این، اول گفت این امیدی بود برای آینده اسلام مصطفی، بعدم که رب گفت مرگش لطف خفی الهی بود، چون اصلا انقلاب از اونجا شروع شد دیگه. مجلس گرفتن برای امام و اسم امام دوباره مطرح شد و شاه دستور روزنامه اطلاعات توهین کرد، قوم شلوغ شد و جای دیگه و چله به چله شروع شد. یک سال بعد سقوط کرد حکومت، ظرف یک سال سلطنت که مثلا میگم اینا عادی، امام میگه اینا عادیه، این مردمی که انقدر ترسو بودین شما که یک پاسبان شیری با باتوم می آمد روز تولد شاه، کل بازار می ترسیدن تعطیل می کردن. حالا بچه‌ای که تازه زبون باز کرده تا پیرمرد تو مریض خونه، میگن مرگ بر کل سلطنت، میگن مرگ بر شاه آمریکا. چی شد شما اینجوری شدید؟ این شجاعت از کجا آمد؟ خدا داد و این مشروط بود. جالبه خانم امامش که وقتی که خبر مرگ مصطفی شهادتش میاد، تو دفتر امام بیانه و خونه فرق کنه، مثلا یک دو تا اتاق چقدر، تلفن اونجا رو برمی‌داره زنگ بزنه ایران که مثلا خبر بده به بعضی نزدیکان. تو اون شرایط امام به خانومش میگه که این تلفن مال بیت الماله، شما میخوای الان استفاده شخصی بکنید نمیشه، خبر مرگ مصطفی رو میخوایم بدیم ایران، قوم چه رفتی داره به مردم و وجوهات شرعی؟ نمیذاره. وقتی این فرهنگه که آمد تو جبهه، تو انقلاب، خداتون بعضیتون جبهه بودید، این شهید برونسی که شنیدید اسمشو، فرمودید تیپ ما معاون لشکر بود و اینا، و تو بعد چهارراه خندق منطقه شرق دجله اونور باطلاقا و هویجه شهید شد. اونجا کنارش بودم وقتی نتامو چهارراه خندق بودیم ما. ایشون وقتی ماشین سپاه دستش بود، بچه‌ش نمی‌دونم سوخت، شماور ریخته بود، پاش شکستی، اتفاقی افتاده بود، هوای برفی. این آمد بچه رو ببره بیمارستان، ماشین سپاه دستش بود، فرمانده هم بود. ماشین رو برنداشت. بچه رو بغلش کرد، آمده بود تو خیابون یک موتوری چیزی پیدا کرد، بچه رو برد بیمارستان. بعد بچه‌هاش گفت: "وا شما فرمانده اید، این ماشین رو دادن در یه حد که این مضطر بچه و اینا چی گفته باشه برونسی خوبه؟" چون اینا سربازای ای امام بودن. گفت که تو باک این ماشین بنزین نیست، خون بچه هاست، خون شهده هاست. من مگه حق دارم برم با این بچه خودم رو ببرم بیمارستان؟ ببینید این دهیش است، دهیش است، ما خودمون داره یادمون میده. او امامش بود یا مأمومش بود؟ ای بود که یک تنه کل قدرت ها و ابر قدرت های جهان شکست میدادن، نه شک میکردن، نه مایوس میشدن، نه میترسیدن. حال چجوری شده که توی این دهه چهارم پنجم ما بعضی مسئولینی داشتیم یا خواهیم داشت که میترسه از آمریکا، میترسه از اینا، باج میده به اروپا و غرب، طمع میکنه، امام میگفت اینایی که از آمریکا میترسن علتش اینه که تهذیب نفس نکردن، توحید ندارن، توحیدشون درست نیست، دروغی میگن، لا حول ولا قوت الا بالله، کورن، این تجربه های دهه 60 و یادشون رفته که با دست خالی دنیا به زانو در آمد. برای که خودت طمع میکنی و میترسی، بعد ملت رو میترسونی، خودت وسوسه میشی، مقاومت نمیتونی بکنی، خسته میشی، وسوسه میشی، میگی ملت خسته شدن. امام میگه درست عمل بکنید، ملت خسته نمیشن، شما خسته میشید، مردم تا آخرش وای میشن. و در این حال زیبایی و اعتدال، نه افراطی‌گری و تظاهر. خوندم یک نوه امام میگه که من یه روز از دانشگاه رفتم خونه، لباسامو کفشام اینا کثیف بود و اینا، لباس سیاه تنم بود، خاکی. اونم رفتم امام، دیدم تو حیاط داره قدم میزنه، نگاه کرد، گفت این چه وضعیه، اینجوری بیش چی اینجوری میری دانشگاه؟ بعد میگه من به شوخی گفتم تو دانشگاه جمهوری اسلامی تون از این بهتر نمیشه رفت، اگر یکم به خودمون برسیم میگن اینا از انقلابن. حالا درست ما فکر میگیدم یک کسی یکم به خودش برسه این سوسوله. من یادم از جبهه آمده بودیم، بعد مادرم گفت که خب حالا عقل کردی، آدم دست زنش میگیره میبره بیرون یک پارکی رستورانی، چی هم جای میشینی و دو روز دیگه داری فلان نا. من خب با خانمم گفتم بریم رستوران اینا، تو مسیر همش خیال میکردم بچه ها تو جبهه، رفیقا یکی اسیره یکی مفقوده فلان اینا، من دست زن میگم برم رستوران غذا بخورم، فکر میکردم یک گناهیه. خب بعدم که کمی درس خوندیم با روایات و دین آشنا شدیم، دیدیم مثلا همونایی که از جهاد و شهادت حرف میزنن، همونا از طهارت و نظافت و نظم و زیبایی شناسی حرف میزنن. بعد امام گفت که خب تو که الان دو تا گناه، دو تا غلط کردی، این نوش میگه، یکی که میگه که چون تو دانشگاه به مطلق میگن لباس خوب نپوشیدم، یعنی ریاکاری. امام میگه بهم گفت که تو پس دو تا گناه کردی، یکی که ریاکاری، یعنی وانمود میکنه پول نداری یا کفش درست بخری، دومی که بی نظم و شلختی. چهار تا مسئله رو بتونن به کل کادر مدیریت کشور منتقل کنن، اینا آموزش میخواد، اینا یاداوری هم میخواد. گاهی همین حرفا رو هم گفتیم به هم، همش رو شما میدونستید، همین چیز تازه که نگفتید، هممون میدونستیم اینا رو، ولی وقتی که تکرار میشه انگار برای بار اول داریم میشنویم. عجب، یه چیزاییه که باید مدام به هم بگیم و خودمون رو چک کنیم با اون معیارها. قو انفسکم، خودتون رو بپایید، مواظب خودتون باشید، چون همینایی که خیانت کردن اول خائن به دنیا نیومدن، این دزدارش و خوراک اول اینجوری نبودن که. 30 سال پیش دانشجوی انقلابی تند خوب بود، من یادمه مثلا توی جلسات اینا میگفت کل مسئولین دزدن، گذشت، خودش آمد شد مدیر، 25 سال بعد خودش واقعا دزدی کرد. میگه مرد بر دیکتاتور، خودت محاکم میشی، همون دیکتاتور میشی، اشکال میگیری به قبلی ها که با مردم درست رفتار، یا خودش میاد خودش بعد همونطور برخورد میکنه، سوء استفاده میکنه، راند خالی میکنه، یا اطلاعی بهش میدن که آقا فلان جنس از دو ماه دیگه وارد نمیشه، یا وارد میشه، یعنی قیمت یا گرون میشه یا ارزون. خب این امانت مردمه، این میره به 4 تا فامیل و قوم و خویشش و پسرش و دامادش و عروسش میگه که سریع برین این جنسو بخرین که گرون میشه، مثلا ارزون میشه. فلانجا شهرداری، فلانجا زمین رو میخوان خراب کنن، خیابون کنن، یا میخوان فلان چیز کنن، قیمت زمین یا مرتبه 10 برابر 20 برابر میره بالا یا پایین. به جایی که مصالح مردم رو ببینه، شروع کنه محاسبات و چرتکه اندازی شخصی و فلان اینا. خب همینجا معلوم میشه و الا اینو ما داشتیم کسایی که تو جبهه رفتن شهید بشن، 20 سال بعد 30 سال بعد از این چیزا نگذشتن، اون موقع از جانش میگذشت، الان از اینا نمیگذره. امام میگفت که مراقب خودتون باشید، به تدریج خراب میشید. میگه نفس اما اول به کسی نمیگه برو دزدی کن، اختلاس کن، خیانت کن، بی‌ناموسی کن، جاسوس بشو فلان، نفس اینا رو که نمیگه که، قدم به قدم، 10 قدم، قدم اول میبینی توجیه داره، قدم دوم باز او اولی رو توجیه میکنه، همینطوری میبینی یه مرتبه میبینی تو جهنمی. امام میگه که شیطان هیچ کس رو ضربتی ضرب العجلی نمیبره جهنم، یک کاری میکنه با پای خودت گام به گام بری تو جهنم، و هر قدمت هم که برمیداری قدم قبلی رو توجیه میکنی، یعنی شیطان کمک میکنه توجیه میکنی، میگه حق با منه، اب ندار و میری. میگه چرا قرآن میگه علیکم انفسکم، بر شما با خودتان، اگر خودت خودتو اصلاح کنی و نگهداری، ما ذره، هیچ کس دیگه نمیتونه به شما ضرر بزنه. دیدید به بعضی میگن آقا این کار بده نکن، میگه که آقا همه دارن میکنن، میگن این کار رو بکن، میگه مگه بقیه میکنن که من بکنم؟ امام میگه یکی از وسوسه های بسیار موفق شیطانه که 90% مردم خوب رو میزنه زمین، فاسد میکنه. بعد یک مثال میزنه، مثلا میگه آقا چرا کمکاری میکنی، چرا کار مردم رو نمیندازی؟ میگه که مگه بقیه راه میندازن؟ بعد که میری میگه تقصیر یکی دیگه یه، میری مثلا ماشین تو تعمیر کنی یه جنس قلابی میندازه، کارش انجام میده، 10 برابر پول میگیره. بعد میگه آقا چرا اینجوری عمل کردی؟ ماشین خراب از کمپانی به من خراب ماشین تحویل میدی؟ بعد میگه که میدونی این چیه، قیمتش چیه، فلان فلان، این از او خریدم، او 10 برابر قیمت به من فروخته، پس من باید به تو همین قدرش کنم. به نونوا میگه نونت برای چی خرابه؟ میگه آه رفتم بیمارستان، دکتره به من اینجوری برخورد. به دکتره میگه ماشینم رو بردم تعمیرگاه، باش اینجوری. اما میگه که خب اینجوری که نمیشه، به هر مسئول بگی چرا چی کردی، بگه که این مسئولیت اون اداره است، به من ربطی نداره، اونا کارشون رو درست انجام نداد. ولی یه مثال قشنگی میزنه، میگه که شده تا حالا بهت بگن نفس بکش، بگی که تا اینا بقیه نفس نکشن من نفس نمیکشم؟ شده هم چیکاری؟ میگه گور بابای بقیه مخواد نفس بکشن نکشن، من نفسم رو میگه. میگه چطور غذا میخوای بخوری نمیگی همه غذا بخورم بعد من بخورم، نفس میخوای بکشی نمیگه همه نفس بکشن فلان. چجوریه که وقتی میخوای وظیفه تو انجام بدی میگه همه به وظیفهشون عمل کنن تا منم عمل کنم؟ اگر یک کسی با کله رفت تو چاه دستشویی، این عذری میشه که تو هم بری؟ بعد میگن چرا رفتی؟ میگی بلکه فلانی و فلانی رفتن. چرا اونجا یه حرفو نمیزنی؟ اینا معنویتی که عرفانی که میاد تو حکومت، اخلاق، یعنی این که میگن دین از سیاست جداست یا جدا نیست، همین جایی دیگه. والا دین از سیاست جداست، همینه که آقا این مسائل اخلاقی و انسانی و حقوقی رو وارد سیاست و اقتصاد نکن. دین از سیاست جداست، اقتصاد هم از اخلاق جداست، شریعت هم از مدنیت جداست. اینجوریه دیگه، اصلا دعوا سر همین بوده، انقلاب سر همین شده. میگه یک بار همه تون بگید من به شرط دیگران به وظیفه خودم عمل نمی کنم. شرط عمل من به وظیفه عمل دیگران نیست. اصلا ما کار ندارم بقیه به وظیفهشون عمل میکنن، من به وظیفه خودم باید درست عمل کنم. میگه اگه این کار کردید میشه حکومت اسلامی، و این کار نمیتونید بکنید الا که مراقب خودتون باشید. این یک اصل بسیار مهم که آقا چون بقیه کارشون رو درست انجام نمیدن منم انجام نمیدم. اینجوری میشه انقلاب کرد، اینجوری میشه جلوی ابرقدرت ها وایستاد، اینجوری میشه خط رو ادامه داد. نمیشه مثل بقیه حکومت ها حکومت کنیم، مثل بقیه مدیران همه دنیا باشیم و توقع داشته باشیم در برابر این همه توطئه ها و مسائل نباشه. امام میگه که هر خدمتی به مردم بکنید دارید به خودت خدمت میکنید قبل از مردم، چون خداوند میفرماد ان احسنتم احسنتم لانفسکم. هر خدمتی که داری میکنی تو اول داری به خودت خدمت میکنی، منت به کسی نداری، داری میری بهشت، داری خودتو بهشتی میکنی، سعادت خودتو داری تامین میکنی، منتی نداری بر کسی. مثلا برای من به تو خدمت میکنم اما برای تو نمیکنم، برای خودم دارم میکنم، من برای خودم دارم به تو خدمت میکنم، طلبی از تو ندارم. امام میگفت کاری کنید که اگر خدمت کردید به کسی بعد او همون لحظه واسه داد فوشتون داد، شما ناراحت نشید. اگه بگی حد رسیدی، این میشه طرز حاکمیت دینی توحیدی. میگه ای آقا من دارم به تو خدمت میکنم، تو به من فوش میدی؟ امام میگه باید بگو من برای تو، من به تو خدمت میکنم اما برای تو نمیکنم، برای خودم دارم میکنم، برای خدا، اصلا تو فوشم بده. ما گفت که اگر براتون علسویه است، خط میدونی خط درستیه، ولی برات علسویه نباشه که ازت تعریف بکنن و بهت فوش بدن، میگه تو مکتبی نیستی. اینا خیلی جمله‌های مهمیه. امام خط امام شعار نیست. و ان اسعتم فلها، میگه اگه خیانت کردید، گناه، رشوه، دزدی، کمکاری، اذیت مردم، فلان فلان، شما به خودت خیانت کردی، خودتو جهنم می‌کردی. صدمه‌ای که به خودت میزنی بیشتر از صدمه‌ای که به مردم به ارباب رجوع می‌زنی. و مسئله فکر و مدیریت علمی. آخرین نکته که عرض میکنم، خستتون نکنم، مسئله فکر و مدیریت علمی است. امام میگفت که اگر مسئولین کشور کاری را، پروژه ای را، تصمیمی را بدون بررسی کافی، بدون دقت علمی و عقلی، بدون تخصص، بدون پیشبینی و محاسبه درست انجام بدن و بعد یک صدمه ای به بیت المال بخوره یا حقوقی از مردم ضایع بشه، جهنمی هستی. خدمت داری میکنی، مثلا یه صدی رو داری میسازی، باید 10,000 نفر ساعت مطالعه و کار کنی، بله 8,000 نفر ساعت کار کردی، جهنمی. خیلی این حرفای مهمی ها، یعنی فقط جرم مرتکب نشدی، گناه هم مرتکب شدی، چون عقل حجت خداست. عقل بهت گفت باید اینقدر کار کن، چرا نکردی؟ چرا این کار منظم انجام ندادی؟ همین ساختمونی که الان تو آبادان ریخت، قبلش هم از این موارد داشتیم، بعدش هم باز خواهیم داشت. چرا؟ اون نباید داشته باشیم. ولی که امام میگه دو تا مشکل دارید. یک، من ضعفت فکرته غویت قررتو، هرچی کمتر فکر کنید بیشتر فریب میخورید، بیشتر کارا خراب میشه. یه شهید حاج محمد داشتیم تو جبه، مسئول بود تو هم بدرم با هم بودیم، میگم همونجا شهید شد. به بچه های گشت شناسایی میگفت میرید جلو، هرچی تو شناسایی و مطالعات قبل از عملیات بیشتر عرق بریزیم، توی عملیات کمتر خون ریخته میشه. دقت کردین؟ هرچی تو محاسبات، شناسایی، برنامه ریزی، آموزش بیشتر دقت کنیم، بیشتر عرق بریزیم، تو عملیات کمتر شهید میدیم، خون کمتر میریزه. هرچی کمتر عرق بریزی خون بیشتر میریزه. امام میگه هر جا مدیریتتون علمی و عقلانی نیست دارید معصیت میکنی، یا داری اموال عموم بیت المال رو هدر میدی، حقوق مفت میگیری، حقوقت حرامه، یا جان مردم رو به خطر میندازی، حقوق مردم به تأخیر میفته. عقلانیت، عقلانیت، عقلانیت. فرمود العلم یرفع الوضیع، هر جا علم هست میاد بالا. و ترکهو یدع الرفیع، هر جا علم نیست کار دقیق، مدیریت علمی، محاسبات دقیق، تخصصی انجام نمیشه. مدیریت علمی نیست، هر چم بالا باشی سقوط میکنی، میفتی پایین. خب اینا مکتب اهل بیت، اینا از قرآن، این سنت، این دینینه دیگه. او رابطت با خدا، او با خودت، او با خلق، این هم مسئله عقلانیت و علم و فکره. و امام میگن نظارت، نظارت اصلی این پلیس درونه، تقواست. اگه 1,000 تا دوربین مخفی بذاری آدم بخواد دزدی بکنه، خیانت بکنه، حیف کنه یا میل کنه یا حیف و میل کنه، میتونه. اصلا اینا که دزدی های بزرگ کردن همشون فوق تخصص داشتن، جدی ها، همشون استاد بودن تو رشته هاشون. همین بانک که چیز بود که 1,000,000,000,000 بود، سازمان بازرسی آمدن گفتن ما از این بانک 13 نمیدونم یا 17 بار بازرسی کردیم نفهمیدیم. یعنی شما فرض کن 13 یا 17 بار تیم میاد نظارت میکنه، نمیفهمه اینا 1,000,000,000,000 دارن اینجا جابجا میکنن، نمیفهمه. خب می معلوم میشه اون دزده از اینا باسوادتره، احتمالاً اون تو دانشگاه استاد اینا بوده. یعنی اینا عقلش نمیرسه، میگه ما هر چی برسیم نمیفهمیم. اولا که این چیزی نظارت یا حسابرسیه که نمیفهمی، خب بی جای مسئولیت قبول کردی، تو هم خائنی. حتی اگر فاسد نیستی ولی بی عرضه ای، سردر همه وزارتخونه ها اداره ها بنویسن امام صادق سلام الله علیه، فرمودن از نظر من خائن و بی عرضه مساوی هستند. خائنن ام ضیعا، خائن که یعنی خائن، دزد، فاسد. مضیع یعنی چی؟ یعنی کسی که تضیع میکنه، ضایع میکنه کار رو. دزد نیست، دزد نیست، بی عرضه است. تو خودت دزد نیستی، زیر دستت دارن دزدی میکنن، چطور نمیفهمی؟ به چه حقی نشستی اونجا که زیر دستت دزدی میکنن تو نمیفهمی؟ اموال بیت المال رو حیف و میل میکنن، نمیفهمی. مشکلات مردم تلمبار میشه، نمیفهمی. اولاغ و روباه با هم دارن کار میکنن. روایت داریم کسانی که مسئولیتی رو قبول دار کردن، در حالی که میدانند بهترین شخص برای اون مسئولیت نیستن و کسی دیگری کسانی هستن از اونا این کار رو بهتر انجام میدن. خودشم نرفته دنبال او پست، بهش تعارف کردم، پیشنهاد کردم، این فقط قبول کرده. پیامبر فرمودن فقط خان الله، به الله، به خدا خیانت کرد و المؤمنین، به جامعه دینی خیانت کردی و رسول، به پیغمبر خیانت کردی، به من خیانت کردی. یعنی هر کس تو حکومت، تو مدیریت های کشور، وزارت خونه های ما مسئولیت رو بپذیره، در حال که میدونه از پس این کار بر نمیاد، یا بر میاد ولی فلانی و فلانی و فلانی از او بهتری کار رو انجام میدن، او کارم خودش نرفته، بهش پیشنهاد کردن، ای قبول کرده، فقط قبول کرده، دست و پایم نزده، ای خائنه. پیغمبر میگه به خدا و به من و به کل امت اسلامی خیانت کردید، کاری که درست نمیتونید انجام بدید پذیرفتید. یا کسی بهتر از شما، درستتر از شما انجام میده و شما پذیرفتید، برای چی پذیرفتید؟ باید بگی آقا این آقا بهتر از من این کار رو انجام میده. اگر اون نیامد کار داره زمین میمونه، چشم و الا نه. یکی از اصحاب درجه یک پیغمبر که انسان شریفی است و پیامبر وعده بهشت بهش داده، یه وقتی میاد پیش پیامبر میگه که من آقا هر مسئولیتی چیزی کاری باشه، مدیریتی چیزی، من در خدمتم. اون معلومه برای دنیا نمیگه، چون بعضی آمده بودن وقتی که حکومت اسلامی تشکیل شد، آمدن صف بستن و سیویل به سیویل، سبحکم الله، مساکم الله، تقبل الله، اجرکم الله، از این کارا. بعد می‌خواستن بگن آقا ما داریم مسئولیت حکومتی رو تقسیم میکنیم، ما خلاصه در خدمت ما اینا. و چند نفر از اینا خیلی هی خیلی می‌خواستن خدمت کنن، هر چی میامدن جلو پیغمبر محل نمیذاش، فلان به اینا مسئولیتی نداد. بعد یکی گفت خب آقا چرا اینا بالاخره جزء مؤمنین ان اومدن میخوان خدمت کنن، خب یه کاری چیزی بهشون بده. پیامبر فرمودن ما به کسانی که دنبالش میدون هیچ مسئولیتی نمیدیم، چون اینا معلوم میشه به این شغل به عنوان مسئولیت نگاه نمیکنه، فکر کرده غنیمته، سهمشو میخواد. ما به اینا مسئولیتی واگذار نمیکنیم. من دنبال کسانی هم که توان او کار رو دارن، پاکن و دنبالش نیستن، اونا رو برین تو خونه هاشون بیارین بیرون. نه اینا که مسابقه میذارن که کی چجوری برن بالاتر، شغل بالاتر، شهرت بیشتر، ریاست بالاتر، اختیارات بیشتر، حقوق بیشتر. پیغمبر میگه ما ایجو آدمان شناختی اصلا نذارین بیان تو حکومت، اینا صلاحیت ندارن، راشون ندید. ولی بعضی هم واقعا همونجور که میرفتن جهاد، میگه آقا من اگه مسئولیتی مدیریتی از زمین مونده من هستم. پیغمبر بهشون میگن که من تو رو بنده خودم دوست دارم و تو اهل بهشتی، در پاکیت شکی ندارم، اما اگر مدیریت چند نفرم به تو سپردن، من خواهش میکنم تو قبول نکن، تو بلد نیستی، آدم بسیار پاکیه ولی مدیر نیستی، من به تو مدیریت نمیدم چون میدونم تو قصدت خدمته ولی بلد نیستی، تو اون کار قهرمانی، تو این کار نه، ضعیفی. تو ببینید با این که میگم بهشتی، امام صادق علیه السلام برای من فرق نمیکند، خائن خائنن کان او مضیع، خائن باشه یا بیورزه، چون نیتت فرق میکنه اما نتیجه کار دوتایتون یکیه. ملت به حقوقشون نمیرسن، مشکلات مردم حل نمیشه، مردم عصبانی میشن. آقا وقتی نظر سنجی بکنه ببینی بخشی از مردم این حرفا رو اصلا نشنیدن، نمیدونن، اعتماد ندارن به من، میگن شما این حرفا رو میزنی عمل نکردی و نمیکنی. خب هم پایه خدایی حکومت، هم پایه مردمی حکومت، هر دو با هم ضعیف میشه. امام میگفت که هم این خصلت‌ها رو در خودمون به وجود بیاریم، مراقب خودمون باشیم، هم به مردم بفهمانیم در عمل، نه با تبلیغات و سر صدا، خودشون ببینن در عمل، ببینن که ما واقعا داریم اینجوری عمل میکنیم. اینا مسئله است. و الا من قبول دارم جنگ نرم و رسانه و دشمن و این فضای مجازی، من هر وقت میرم تو فضای مجازی تا یک 5-6 ساعتی حداقل ضد انقلابم، تا یک 5-6 ساعتی تو ذهنم میاد همه دزدن بابا، همه مردم با انقلاب مخالف شدن، همه هم که دزدن تموم شد، الان تا غروب معلوم نیست اصلا ادامه میکشه یا نه. امام اول انقلاب میگه اینا هی میگن 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه فلان، اینا هی میگن برمیگردیم برمیگردیم. امام گفت خب شما که می‌خواستین برگردین چرا رفتین؟ شما که می‌خواستین برای چی رفتین؟ هی میگه با آمریکا، میگه یا خب آقای کارتر هی چرا میگیم میایم میام، خب چرا نمیایم؟ مردم رو سر کار گذاشتین اینجا، خب بیا. کی میتونیم حرفو بزنیم؟ وقتی که این نسبت با خدا و خلق باشه. و الا کم کم با اینا کم کم خودمون بازی میکنیم، خودمون اینا رو به شوخی میگیریم، بعدم مردم با ما بازی میکنن، بعدم خدا میگه سر شوخی رو باز کردین، با من شوخی نکنین. سر شوخی رو باز کنین شوخی های خطرناکی میکنن با ایتون. قد مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. مکر به معنی حق بازی و فریب نیست، مکر یعنی نقشه. خداوند میگه آمدین برای من نقشه، با من نقشه بکشید. خدا هم نقشه کشید، خدا رئیس کل نقشه کشاست. یک کاری میکنم خودتون به دست خودتون ترتیب خودتون ببرید. خداوند یک کاری میکنه خودت به دست خودت خودتو نابود کنی، خودتو بی آبرو کنی. موارد مکرری هم دیدیم دیگه. و این آیه کریمه ختم عرض ما باشه که فرمود کسایی که یخادعون الله، با خدا میخوان خدا رو دور بزنن، برای خدا هم میخوان نقش بازی کنن، و ما یخدعون الا انفسهم، اینا فقط دارن خودشون رو بازی میدن. خدا که کلا نداره بخوای کلاشو برداری، تو فقط کلا یه نفر رو برمی، خودتی داری خودزنی میکنی. ما هر جا به حساب بخوایم با خدا با مردم زرنگ بازی در بیاریم، قرآن میگه که داری خودزنی میکنی، حواست باشه. خب ببخشید من حرفای تکراری زدم که شما هم بهتر از من میدونید هم عمل میکنید. من تا سالگرد امام من خواستم یک نام بردن تشریفاتی از امام، هی 15 خرداد امام رضوان الله علیه فلان، بعدم مثلا یادم میاد یه عکسی، نه این حرفا بود. امام وقتی میگفت خدا فرق میکرد با خدایی که بقیه می همه میگفتن خدا، اصلا آدم تکون نمیخورد. وقتی میگفت خدا آدم یه جوریش میشد، خداش زنده بود، واقعی بود، با خداهای دیگه فرق میکرد. نتیجهش هم مردمی که فداکاری میکردن، من شهید رو دیدم تو عملیات خیبر شرق دجله که بدنش تکه تکه بود، روده ها اونا ریخته بود بیرون، پاش قلم شده بود، این پوتینش این زانو برعکس آمده بود تو صورتش. من خودم روز دو سه بار ترکش خوردم، ولی با او که نگاه میکردم خجالت میکشیدم داد و قال و ناله کنم. او میگفت اگه این مجروح ما چی؟ بعد میدونی این آقا قبل از اینکه شهید بشه احتمالاً مفقود شد دیگه، او الموند اجاز به همین شهیدای شاید الان میارن بشه. یه آدم اینجوری بدنش تکه داره شهید میشه، صورتش سفید خون رفته، مثلا تا 10 دقیقه بعدش ایشون شهید شد. آخرین حرفی که داشت میزد، ماها افتاده بودیم یه مجروح کنارش، برگشت گفت که ما که هیچ کدوم نمیریم عقب، ما اینجا همه موندیم، ولی اگر بین شما کسی رفت عقب، اینا رو گاهی به بچه ها میگم باور نمیکنم، درد شدید ناله هم نمیگه، اما شد یک ناله زعیم و ذکر میگفت. بعد گفت که اگر رفتید کسی از شما همون رفتین عقب پیش امام، رفتین به امام بگید آقا یکی از شهدا گفت ما رو ببخش، ما این خاکریز رو نتونستیم نگه داریم. باور میکنه؟ یعنی داشت معذرت خواهی میکرد از امام. اگر رفتین پیش امام بگید که ما رو ببخش، ما خاکریز رو نتونستیم بگردیم. ما خاکریز دو سه تا گردان جلوی دو تا سپاه عراق وایساده بودن، القرنه کنار جبهه بغداد، و دو سه روز جلوی اینا رو گرفتن و اکثرشون هم شهید شدن. ببخشید معذرت میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله.